قطر در دوحه، الودیگ و القریه پایگاه هوایی داره. دوحه که پایتختشونه، الودیگ که یک پایگاهی در مرکز کشوره و القریه یک نقطه ساحلی است. دفاع هوایی قطر سامانش به این ترتیب استش که 24 تا سایت موشکی دارن، از نوع میسترال که از فرانسه خریدن در 1995، 18 سایت موشکی راپیر دارن ساخت انگلستان که 1984 خریدن، این هدایت تلویزیونی داره، ما هم در ایران داریم.
بله.
و در عملیات تصرف جزایر مجنون و استقرار در اونجا من خودم این افتخار رو داشتم که با نیروی هوایی برای استقرار یکی از این سایت ها در جزیره جنوبی در خدمت دوستان باشم از طرف مهندسی سپاه، و اون سایت موفق شد یه هواپیمای توپولو با 22 رو بزنه، چون به دلیل اینکه رژیم عراق نمیخواد اعتراف بکنه ایران در داخل خاک عراق تونسته دو جزیره استراتژیک که مجنون رو بگیره، خلبانهاشون خیال میکردن که اون نقطه جز مناطق امن خودشونه. بنابراین بعد از بلند شدن از باند فرودگاه بصره، به جای اینکه به سمت شمال به سمت غرب بیچرخن به سمت چپ، مستقیم به پروازشون ادامه میدادن. چند یک هفته بود اینجا رو ایران گرفته بود و آمده بودن توی تیزرس این موشک ها، و افسران شجاع نیروی هوایی کشورمون هم زده بودن و این توپولو رو انداخته بودن. یعنی در عرف بین الملل خیلی عجیبه که شما یه بمبکن استراتژیک مثل توپولو 22 رو بتونید با موشک راپیر بزنی، ولی به این دلیلی که آقای صدام نمیخواست اعتراف بکنه که ایران تونسته بخشی از خاکش رو به طور استراتژیک بگیره و حتی از پرسنلشون پنهان کرده بودن، کمترین زیانش این بود که در کوتاه مدت اون هواپیما رو با یه موشک برد کوتاه زدن.
بله.
قطر 9 سایت موشک انداز رولند هم داره که 1988 از فرانسه خریده. در 1989 امریکایی ها 12 قبضه موشک انداز استینگر رو به قطر فروختن که اینها از روی شونه پرتاب میشه و دقت بسیار زیادی برای زدن هواپیما و هلیکوپترهایی داره که در ارتفاع کم پرواز میکنن. در 1986 هم موشک اندازهای شانه پرتاب بلو پایپ رو فروختن به قطر که 6 تا موشک انداز هست. البته دقت موشک های استینگر بیشتره ولی کلاهکش کوچکتره، در مقابل بلو پایپ کلاهک بزرگتر و دقت کمتری داره. نیروی دریایی قطر 4 فروند قایق گشتی موشک انداز سریع داره که به عنوان کلاس برزان شناخته می شود. همه این 4 فروند قایق گشتی موشک انداز ساخت شرکت وسپر تورنیکرافت انگلستان هستن که یکی از مشهورترین شرکت های سازنده کشتی های جنگی و قایق های تندروس. این قایق ها هر کدومشون 8 قبض فروند موشک اکسوست مدل MM40 دارن و 8 فروند موشک ضد هوایی میسترال که برد کوتاه اما دقت بسیار زیاد و کلاهک قوی داره. یک قبض توپ 76 میلیمتری، یک قبض توپ سری 30 میلیمتری سلاح سازمانی هر کدوم از این 4 تا کشتی هستش. این کشتی ها 56 متر طول و 376 تن وزن دارن. علاوه بر اینها 3 فروند قایق گشتی موشک انداز سریع از کلاس دمشق دارن که این قایق ها از لحاظ ساختار و ساختمانی که دارن از قایق های اروپایی نوع کامبتنت 3 تقلید شده و الهام گرفته شدن. 56 متر طول این قایقا و 345 تن وزنشونه و سلاح‌هاشون مشابه اون قایق‌های کلاس برزان هست، با این تفاوت که 2 تا تیربار 40 میلیمتری و 2 تا تیربار 30 میلیمتری دارن به جای یکی. در عوض موشک‌های ضد هوایی میسترال رو از روشون برداشتن. بنابراین اینها معلوم هستش که وظیفه دفاع ساحلی رو دارن و اون نوع اول که گفتیم به دلیل داشتن موشک‌های ضد هوایی وظیفه دفاع ساحلی و هوایی در یک فاصله دورتری رو بر عهده دارن. نیروی دریایی قطر جمعاً همونطور که گفتیم 7 تا قایق تندرو موشک انداز داره. و برای گارد ساحلی و پلیس دریایی قطر هم 17 فروند قایق تندرو که دارای تیربارهای 20 میلیمتری و کالیبر 50 هستند در نظر گرفته شدند که اینا وظیفه دفاع نزدیک ساحلی رو دارن در رابطه با قاچاق و ترددهای غیرقانونی. برای انجام عملیات پشتیبانی دریایی هم یک فروند لندینگ کرافت دارن که وزنش 48.8 تن و میتونه 3 تا تانک سبک یا نفربر زرهی سبک رو و 110 نفر سرباز رو حمل بکنه. دفاع ساحلی قطر علیه تهاجم دریایی بر پایه 4 سایت موشکی طراحی شده که از موشک های اگزوست مدل MN40 استفاده میکنن. قطر در دوحه و جزیره حلول دارای پایگاه دریایی است. بنابراین همونطوری که میبینیم در مقایسه با بحرین امکانات دریایی که در قطر فراهم شده محدودتره. دلیلش این استش که قطر از یک طرف با بحرین و از یک طرف با امارات همسایه است. در امارات که این امکانات وسیع نظامی هست و در بحرین که ستاد فرماندهی و همینطور تأسیسات و تشکیل سامانه ها و ابنیه غیر نظامی و ستادی فرماندهی عالی پایگاه پنجم دریایی آمریکا مستقره و خود قطر بیشتر به نظر میرسه که تمام این امکاناتی که داره به صورت دفاع تاکتیکی هست از سرزمین خود قطر برای اینکه امنیت ساحلی و امنیت زمینی فراهم بکنن در خشکی خودشون در کشور خودشون برای پایگاه هوایی العدید. در شرایطی که کل نیروهای مسلح قطر 11800 نفرن هیچگاه در پایگاه هوایی العدید کمتر از 5000 نفر نیروی کماندویی آمریکا در وضعیت زرد استقرار ندارن. وضعیت زرد این استش که اینها حتی شبها که میخوابن با لباس نظامی میخوابن و سلاحشون آماده است که به محض اینکه بهشون اعلام شد فورا آماده میشن و در نزدیکی هواپیماهایی که باید اونها رو حمل بکنن مستقر میشن، اما سوار هواپیما نمیشن. در وضعیت قرمز که معمولا در شرایط جدی به ایجاد میشه اعلام میشه، اینها بلافاصله سوار هواپیما میشن و از در همون مرحله مقدماتی زمانی که ندارن این طرف هواپیما خدمه زمینی هواپیماها رو آماده میکنن. البته اونایی که قرار هم بشن به جایی یا خلبانهایی قرار پرواز کنن، بقیه افراد معمولا پرسنل فنی هستن، چون برای یک تهاجم بزرگ هوایی فرض کنید ما به ازای هر هواپیما بین 5 تا 15 نفر باید خدمه فنی زمینی رو آماده داشته باشیم. حالا کارهای مختلفی اینها انجام میدن. در هر صورت در تحلیل تراز نظامی و امنیتی قطر همونطوری که عرض کردم ما میبینیم که به دلیل ضعف حکومت مرکزی ایران و فساد و انحطاط حاکم بر کشورمون و تحلیل نیروی انسانی کشور در جنگ جهانی اول که باعث شد قریب به 40% 35% از کل جمعیت کشور ما در یک قحطی تعمدی توسط کشور انگلستان بریتانیا از بین برند و به قتل برسند و در به عبارت دقیق‌تر و درست‌تر قتل عام بشوند، کشور ما در وضعیتی نبود. می‌بینید جنگ جهانی اول در همون دوران اواخر حیات به سر خانواده قاجار هست، سلسله قاجار هست و بعدم اون داستان‌های کودتای رضاخان است و ماجراهایی که می‌بینیم. تمام اون شرایط و توطئه‌هایی که انجام گرفت در داخل کشور ما اون وضعیتی رو داشت که همه می‌دونیم، اما در وضعیت خارجی باعث شد که ما در چنان وضعیت بدی قرار بگیریم و ضعیفی باشیم که انگلستان که حضور داشت در خلیج فارس و دریای عمان موقعیت خودش رو مستحکم بکنه و بعد به مرور زمان از اونها بهره برداری بکنه، به تدریج که بزرگتریناش همون بحث جدا شدن بحرین از کشورمون هست و بعد هم آخرینش این کودتایی بود که در قطر اتفاق افتاد و شیخ جدیدی رو از داخل خاندان آل ثانی بیرون آوردن و در کشور هم مستولی کردن. خوب بدونید قطر اولین کشور حاشیه خلیج فارس است که به طور رسمی روابط خودش رو با اسرائیل شروع کرد و دفتر حافظ منافع اسرائیل در اونجاست. نکته مهمی دیگر این است که شبکه تلویزیونی الجزیره در قطر در دوحه مستقر هست و این شبکه شدت به عنوان یک اهرم جاسوسی برای CIA مورد و همطور اینتلیجنس سرویس مورد زن و سوء زن قرار داره، چرا که اکثر تماس های رده بالای القاعده و یا مصاحبه های جنجالی شبکه الجزیره با سران کشورهای انجام میشه که معمولا به اونها دسترسی نیست، در حالی که الجزیره هم در فلسطین، نوار غزه، کرانه غربی، در لبنان با حزب الله و در ایران با سپاه پاسداران و در افغانستان با طالبان و همینطور در پاکستان با گروه های تندرو سنی های سلفی و همینطور شیعیان رابطه داره و به سادگی میتونه با اونها مصاحبه بکنه. یکی دو سال پیش هم که شبکه تلویزیونی فاکس نیوز الجزیره رو به طور کامل خریدن و در اختیار گرفتن. حالا باید دید که یک کشور، حالا اگر بگیم کشور شیخ نشینی به این کوچکی و با این محدودیت هایی که داره، چطور یک چنین شبکه تلویزیونی عظیم و مؤثری رو که به راحتی میتونیم ادعا بکنیم که در خاورمیانه کم نظیره، اگر نگیم بی نظیره، ایجاد کرده. پس این نشون میده علاوه در کنار تصرف زمین، استقرار نیروهای بیگانه، اونها در حوزه جمع‌آوری اطلاعات آشکار به نفع مؤثری تونستن کار بکنن. من قبلا این رو هم از این برنامه خدمت شما عرض کردم که تعدادی از موفق ترین مدیران شبکه الجزیره در ایران کسانی هستند که سابقا برای تلویزیون المنار و حزب الله کار میکردن و در ایران آموزش دیدن، حالا زیر پرچم الجزیره در ایران کار میکنن و در کشوری که وجود سوسک در نهارخوری دانشجویان تهدید علیه امنیت ملی تلقی میشه و اگر شما بیش از حد، البته حدشون آقایون بر اساس وجبی که میگیرن تعیین میکنن، به کشورهای مختلف سفر بکنید، مزنون تلقی میشید، احضارتون میکنن برای سوال و جواب، باید دید چطور چنین گاف بزرگی در حوزه امنیت ملی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی مرتکب میشن که یک چنین شبکه تلویزیونی به راحتی در داخل کشور ما به هر جا دلش بخواد میره و کسب اطلاعات و اخبار میکنه و این رو تهدید علیه امنیت ملی نمیدونن. اما اگر فرض بفرمایند امریکا یک خبرنگار یا یک محقق بیاید یا از یک کشور دیگه، بلا فاصله به عنوان یک هدف زیر مانیتورینگ و تعقیب مراقبت دستگاه انتظامی و امنیتی ما قرار میگیرن. درکی شاید از این جهت راحت باشه که ما از غرب زدگی پهلوی به عرب زدگی جمهوری اسلامی تنزل پیدا کردیم. خدا آخر عاقبت ما رو به خیر کنه.
در واقع سر یک نقطه بوده.
بله، یه نقطه، پوینت، دست پوینت.
بله، نقطه ای که بالا میره پایین میاد یا پاک میشه. بله، سپاسگزار جناب معتمدی و امیدواریم که روزی هر چه زودتر هموطنان ما به دور از این همه ناکامی ها و با این همه مشکلات و معضلات در یک حاکمیت ملی همه در کنار هم با صلح و دوستی زندگی کنند و به عدالت و رفاه دست پیدا کنند، کشور ما سازگاری پیدا کنه و از این همه بلایا و مشکلات به دور در ایرانی آباد و آزاد و مستقل. تا گفتگویی دیگر با شما خدافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم.
همه شما را به یزدان بزرگ ایران آفرین میسپاریم و از شما برای بهبود وضعیت ایرانیان و سرفرازی هرچه بیشتر وطنمون التماس دعا داریم.
ما هم با تمام وجود آرزوی سربلندی و سرفرازی ملت ایران و کشور ایران رو داریم. درود بر شما باد. وقت شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران در دنباله بحث لشکرکشی نیروهای بیگانه به رهبری آمریکا به مرزهای کشورمان، تراز نظامی و امنیتی قطر، ساختار حکومتی و حاکمین قطر، جمعیت، پایگاه مرکز ستاد فرماندهی آمریکا سنتکام، درآمد سرانه ملی، نیروهای خارجی مستقر در قطر، مانورها و پیمانهای نظامی با دیگر کشورها، پایگاه‌های نظامی واکنش سریع برای آمریکا، تسلیحات و نیروهای نظامی، تعداد و وضعیت نیروهای آمریکا در قطر. توجه می‌فرمودید صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.